خب ما یه جمع‌بندی بکنیم تا اینجا. حاجی نوری حفظه الله رحمت الله علیه گفتش که آقا اینی که گفته آثار صحیحت عن الصادقین میخوام بیارم، عرض کنم خدمت شما که این به این معناست که این روایات مورد قبولش بوده، اون حالت صحیح وارد شده رو عرض کنم خدمت شما، عرض کردیم انصافاً دلیلی برش نیست. اما اگه بگید حاجین شیخ کلینی میخواسته بگه روایات حجت رو میارم، چند تا مشکل، چند تا از این مشکلات رو گفتیم. یکی دیگه شما برای اینکه معرفی کنم یه کتابی رو از اون میخونم براتون. یکی از افرادی که در معاصر کار کرده زحمت کشیده آیت الله شیخ مسلم داوریه که در واقع از اعضای اصلی لجنه رجالی آقای خویی بوده، منتها شیوه بحثش با آقای خویی متفاوته. یه کتاب به اسم اصول و علم رجال بین نظریه و تطبیقی که درس‌های رجالیشونه که تحقیرات در واقع منتها امضا کرده این تحقیرات تحقیرات درس‌های داوری. عرض کنم خدمت شما که این دو جلد، یه شرحی هم بر وسائل دارن که عمدتاً رجالیه، یه جلدشو من دارم، احتمالاً باید بیش از این چاپ شده باشه، اون تا دیگه به دستم نرسید. ایشون تو همون اولای کتاب یه نقدی میکنه، یعنی نقد جدید میکنه به عرض کنم خدمت شما اصول و علم رجال شیخ مسلم داوری. اینترنت دانلود هم میشه کرد، کتابش هست. وقتی من همین عبارت معلوم کلینی رو میاره که من یه انکه تو هب انیکون اندکه کتابون کافن، تو یه کتابی میخواستی که کافی باشه، یجمع و فیه من جمیع فنون علم الدین و ما یک تفی به علم متعلم و یرجع الی المسترشد و یأخذ منهم من یرید علم الدین و العمل بالآثار الصحیحه عن الصادقین و السنن القائمه التي علیها العمل و به ها یعدا. تا اینی که میگه که بله الحمدلله که وقد یستر الله و له الحمد تعلیف ما سر، میگه اینو که ازش خواستن برداشت کنن، اولین اشکال اینه که اینجا که فرموده این آثار صحیحه، گفته تو یه کتاب میخواستی که توش آثار صحیحه باشه. ببینید این قرینه خوب چقدر خوبه، میگه که کافی درش آثار صحیحه هست، منظور از آثار صحیحه که همه آثار صحیحه نیست، این که از مسلماته و یعنی اینجور بود و ما اون سر کتاب دیگر میرسیم کنار، پس همه کتب همه آثار صحیحه رو نمیخواد بگیم، خواد بگه بعضی از آثار صحیحه. بعد میگه خب این بعضی از آثار صحیحه به این مجمله، آیا کل کتاب کافی آثار صحیح هست یا در کافی آثار صحیح صادقین هست؟ ایشون اینجوری استدلال میکنه که اولین اشکالی که میکنه، عبارتشو براتون عرض کنم، الا ان شیخ کلینی لم یصرح بانه لا یورد فی کتابه غیر صحیح و انه لم یدخل فی کتابه اثرا غیر صحیح فلا دلالت فی کلامه الا ان جمیع الاخبار المودعه فی الکافی صحیحه. از تنبیه المقال هم نهارم کنیم، میگه اولیش اینه که نگفته همه اینا صحیحه، اونی که آقای شب زندان رو کنم گفته همش صحیحه و چون چهار تام ضعیف، ده تام ضعیف، صد تام ضعیف پیدا کنی چون شهادتش انحلالیه، یعنی این ضعیف صحیحه، این صحیحه، این صحیحه، این صحیحه، تا 16 دار. عرض کنم خدمت شما که انحلالیه، حالا 100 تاش 200 تاش هر چقدر هم ضعیف شد باقیش صحیح صحیح صحیحش رفته بود. ایشون میگه نه اصلا همچین استدلالی نمیشه کرد، نگفته که همه عبارت همه روایات صحیحه. من یه بار دیگه جمله رو میخونم شما ببینید حرف کی نزدیک تره. میگه یأخذ منهم من یرید علم الدین والعمل بالآثار الصحیحه عن الصادقین و سنن القائمه التي علیها العمل. حالا اینجا حرفای دیگه هم هست، به ها یعد به ها یعدا فرض الله عز و جل سنت و نبیه وقت یستر الله و له الحمد تعلیف ما سعد.
اونجوری باشه میگه که من یک کتابی نوشتم که همه آثار صحیح توش هست ولی معلوم نیست کدوم هست، دوباره کار مشکل شد.
خب برای همین هم گفتشون میخواین که نگاه کن مخالف قرآن نباشه و فلان دیگه. اینجوری
اون دیگه آخرشه که حالا تعارض یه وقت جهت صدورش میشه. مگر به نظر با فهمش خدای کلینی عبارت های شب زنده دار بیشتر معلوم میشه، چون شما فرض کنید بگید این آثار صحیح هم توش هست مثلا نصفش آثار صحیح، دوباره طرف رو مشکل میکنه حالا کدوم صحیحه کدوم غیر صحیحه، از اول دعوا میشه.
بله به نظر عقیده هم همینطور، اگه قرار بود که طرف روایات و خود یه یه مجموعه بهش بدیم خودش بره پیدا کنه که اصلا کلینی رو نمیخواست، خب این اصول که بود به نظر میاد آره درسته ما موافق حجت کتاب کافی نیستیم، ولی این حرف کلینی حرف سنگینی که اول کار زده و این توجیه این بزرگوار به نظر نمیاد. من میخواستم روش تمرکز کنید که عرض کنم خدمت شما یه وقتی تحمیل نکنم حرفم. به نظر میاد وقتی مرحوم کلینی میگه شما آثار صحیحه میخواستی منم این کارو کردم به همین معناست. بگم نه اگه من یک کتاب نمیشتن روش که ازاتم روید کتاب، خب همه این کتب سوچه و سریع هم هست، مثلا من فرق کتاب این درخواستی کرده داشته مگه در اصول نبوده اینطوری یا در جاهای دیگه، همه این کتب حدیثی بخشش صحیحه دیگه، از کلن جعلی باشه که از اون چی چه کار ویژه ای شده. پس این یه اشکالی که این بزرگوار کرد، یه حرفی به حضرت آیت‌الله شبیدی زده اینجا برای اینکه نقد کنه کلام کلینی رو، اونم اینی که میگه شما گفت میگه مرحوم کلینی گفته یه خدا منها من یرید و علم الدین و العمل بالآثار صحیحتن صادقین و سنن القائمه. میگه این سنن قائمه به چیا میگن؟ مستعباد معمولا میگه
اخلاقیات.
چون تو مستحبات و اخلاقیات تسامح در ادله سنن خیلی مشهور بوده در قدیم، شاید مرحوم کلینی هم همین بوده نظرش، و اگه گفته آثار صحیحتن صادقین و سنن القائمت التي علیها العمل، اینا عطف به هم نیست، آثار صحیحه است، چون روایتی که با تسامح در ادله سنن اثبات میشه که صحیحه نمیشه، که میشه بهش عمل کرد، نه این که صحیح هست، صحیح یعنی میشه نسبت داشت به معصوم، اینه نمیشه نسبت داد. میگه ایشون اینجوری برداشت فرموده که عمل به آثار صحیحی از صادقین و اون سننی که علیه العمله، یعنی روایاتی که صحیح هست یا از سننه، مثلا در کافی کم هم نیست، تقریبا یه جلد اصول همین کتاب الاشرف و حقوق اخوان و ایناست که حالا مثلا صحیح نمیخوادم صحیح باشه. پاسخی که آقای شب زنده دار اینجا داده خوبه به نظرتون این حرف؟ آقای شوری فرموده آقا عطف کرده، نگفته همش صحیح، گفته آثار صحیح رو بردن سنن هم رو بردن، و چون مشهور بوده که در سنن و اخلاقیات و اینا بحث سندی نمی کنه، از این جهت گفته، نگفته همش صحیحه، گفته آثار صحیحه و سنن قائمه التي علیها العمل آورده. آقای شهزنده‌دار باز میگه که آقا شهادت انحلالیه، این به تک تک اینا شهادت داده، ببخشید صحیحه را به تک تک شهادت داده، از ظاهر اثر حرفش هم این بر نمیاد، اینجا گیر کردیم بین دو تا استظهار، یکی میگه ظاهرش این بر نمیاد، میگه ظاهرش بر نمیاد. خب گفته آثار صحیح از صادقین میخوام و سنن القائمه التي علیها العمل، اینا عطفن یا دو چیزه؟ میتونه عطف باشه، میتونه این عطف تفسیری باشه، بگه آثار صحیح از صادقین یعنی چیا؟ یعنی سنن القائمه التي علیها العمل، میگه نه گفته آثار صحیح از صادقین و سنن القائمه دو تا میشن. ایشون یه جوابی که باهاش شاید بشه بیان کردیم باشه که خب بسیاری از این روایات که اینجا هست اگر شما بخوای بگی آثار صحیحه و سنن، بسیاری از احکامی که اینجا هست سنن نیست، احکامه. خب اونجا چی گفته؟ یعنی
صحیح
میشه صحیح و کمک میشه به نظر مقابلی، چون سنن قائمش من چند تا روایات مستحب پیش به نسبت احکام پنجل فرو نگاه کنید بسیارش احکامه، درسته؟ و احکام منظورم احکام واجب و حرام و ایناست، نه سنن. آیه داوری اینجا وارد میشه، اینجوری بحث نمیکنه، میگه آقا این شهادت ایراد داره، مثلا دوباره شرط کنم تا روش فکر کنیم. باز میفرماد که میگه اینی که ایشون گفته باشه اینا حجته، لا مجال لتصدیقه فی جمیع الموارد مع کثرتها مضافا الی ان اخباره به صحت جمیع ما فی کتابه این از لا یکون شهاده. این هم جوابش، انما هو اجتهاد استنبطه، این اجتهادشه، من معتقد انه عرض کنم خدمت شما که قرینتون الاسد من الممکن انه لو کان وصل الینا لم یحصل لنا ظنی که به صدق داشتیم. میگه آقا اصلا شهادت نیست این که اجتهاد کلینی، اینا رو من عمدن دارم عرض کنم چون بعضی ها شو جلسه بیش گفتیم میخوام از جانب دیگه ای ببینیم اون بحثی که پاسخ داده بودن رو حلاجی کنیم با هم دیگه. میگه آقا این شهادت نیست، اجتهاده. وقتی اجتهاده خب به در خود مجتهد میخوره، مثل میمونه که شما بری ببینی آقای مکارم حفظ الله در دست خارج کدوم رو سعیه دونسته، بعد آقای وحید کدوم رو سعیه دونسته، بعد آقای شوری کدوم رو سعیه دونسته، بعد بی اجتماعشو نه مشترکاتشو در بیاری، و خیلی میشه با مبانی رجالی مختلف. میگه شهادت نیست، اجتهاد. معلومه که اجتهاد دیگه حجت نیست و این قول خبره هم نیست، اجتهاد و قول خبره فرق داره. یعنی اگه کنید توی مسئله 5 تا خبره داشته باشیم همین الان بگم عمل کن باز بسته برو خارج بیا داخل، 4 تا هم یه سر بشن ما چکار ترجیح نمیتونیم بدیم، درسته؟ وقتی خبره 2 تا 3 تا بقیه عمل میکنه، وقتی همه مجتهد باشن نمیشون همه عمل کن. ایشون میفرماد که از شهادت نیست، استنباطیه. چه جواب میشه دار؟ اگر اجتهاد باشه واقعا به درد نمیخوره، منتها عرض کنم خدمت شما آشبنزار جوابش اینه که نه، ما که نمیخواد پیدا کنیم که این اجتهادیه یا شهادته، همین که محتمل الحس باشه بسه. و یادتون باشه عرض کردیم که این حرف آشبنزار نزدیکه واقعا انصافا، با اینکه ما با اینکه از شاگرد در حد شاگردایشون هم نیستیم ولی حرفش رو شاید توی موضوع نپذیریم. اونم اینه که ایشون میفرمود آه اینا که زندگی میکرده کلینی تو عصری بوده که عصر غیبته، حالا نمیگیم هم کتاب رو عرضه کرده، ولی اصحابی که ائمه رو دیدن یا کسانی که اصحابی که اصحاب ائمه رو دیدن رو دیده حداقل، ولی اینا قرائن زیادی داشتن که مثلا این با چه جهتی صادر شده، اون از چه جهت صادر شده، اینو عمل کردن از صابونو نکردن. انصافا محتمل الحس میتونه باشه، چرا میگی نمیتونه باشه؟ کما این که ما مثال دادیم هم ماجرای این که تو مدرسه اتفاقی میفته رو بهتونه خواستیم توضیح بدیم به همایشهشون مدی مدرسه چیکار کرده بود؟ سایت داده بود؟ آره گفتیم اون مثال زده که این قرائن تو این مدرسه هست، این تو بیرون این مدرسه هست، کسی که این فضا ند اصلا کسی که مثلا اخلاق فلان استاد رو میدونه یه قرائنی دیگه هم مثلا یه امروز اومد اینجوری بود آن از دیگه ایده قدیر بود، چون اونو میشناسن قرائنشو میفهمن چیه و اتفاقا خلافش بگی میگه نیست این اینجوری نیست، ولی بیرون این فضا بری یه جای دیگه مثلا کاسبای معروفی نمیشناسن، ولی کاسبای معروفی بین خودشون یه قرائنی دارن شما نمیشناسن. یا این که تو این فضا بوده انصافا محتمل الحس هست، به نظر میاد حرف آجدادنزار درسته، محتمل الحس هست. پس پاسخ دومی هم که این بزرگوار میزه که شهادت نیست، این خیلی محکم به نظر نمیاد.
تک تک راوی ها رو آورده نمیشه قرینه برای این که اجتهاد کرده که آورده بود که اگه کسی رو راوی ها بستاش بتونه بست.
اینجوری میگیم ما یکی از جوابایی که برای عدم پذیرش کل کتاب کافی میگیم، اینه میگیم اصلا اگر این طریقا به هیچ دردی نمیخورد، خلینی برای چی همه ی روایات رو حتی الامکان سر کرده سند بیاره؟ بعضی ها رو چند تا طریق آورده، دو سه جور. یکی این که مثلا میگه از فلانی و فلانی و فلانی از این، که سندها رو تلفیق کرده، یعنی سه تا سند رو نگاه کرده، مثلا از ابن ابی عمر جدا شده، میگه از این و این و این از ابن ابی عمر. خب یکیشو میگفتی بس بود، میخواستید اگر قصد این بود همینجور تیمونن تبرکن سند بیاره، که خیلی بعیده، چون این همه سند که شاید سلس کتاب کافی رو بگیره، بگیم که مثلا آقا خالی نمنداش، اگه سلس کتاب کافی رو حجم بگیره، بعد بگیم همینجوری خواسته که مثلا تبرکن انجام بده، این خیلی سخته این حرف رو بزنیم. خب محکم کاری برای چی؟ یعنی اطمینان به سطور داشته یا نداشته؟ خب خب ببینید اون جاهایی که ما میخوان مثلا میگیم نجاش میگه فلانی سقص، دلیل نمیاره که از دون کنید. یعنی اگر شیخ توسی یا نجیش کن معمولا نمیگن سقتون چون از کی از کی از کی از کی شنیدم اینطوری گفتن، میگه سقه جلیل ضعیف ضعیف الحدیث فاسد المذهب، دلیل نمیارن. یکی این که خب باشه یه طریق آورده، عمدتا تو روایاتش چند تا رو با هم آورده، نمونه های زیادی داریم که وقتی متن رو میاره بعدش میگه یه طریق میاره یه سند، بعد میگه مثل این، دوباره یه طریق دیگه میاره میگه مثل این، یعنی چون نمیتونسته تلفیق کنه سه تا سند رو تو هم دیگه، مثلا راوی مشترک نداشته تا امام، برای اینکه به هم نخوره. و این موارد کم هم نیست، موارد فراوانی، چون من یه وقتی این کار رو انجام دادم، تک تک اسنادش رو دیدم، اصول رو البته دو جلد اصول یه باری با دقت اسنادش رو دیدم، نمونه فراوانی که روایت رو نقل میکنه، بعد میگه سند فقط بیاره میگه مثل اینه میده بعدی، گاهی چند تا پشت هم، خب چرا این کارو داره؟ فقط سند بیاره میگه مثل بالاییه. خب برای چی این کارو کرده؟ یعنی لغو بوده، یعنی که تبرکن هم نیست. خب این محکم کاری یعنی برای چی؟ یعنی پس یه اثری داره این اسناد دیگه،
اثری داره بوده، اثرش برای خودش مطمئن نمیده،
پس میشه
اشتهاد یه جوری ما خودش مطمئن نمیده بوده، خودش از بار بودی که دیگری اونم اسمینام بیده کاری بگه این همینه گفتن هم
اون دیگری باید چجوری اطمینان پیدا کنه؟ اگه قرار نیست به حرف من اطمینان پیدا کنه،
وقت اون دیگری به چندین نفر این رو گفتن،
خب نه اونجا، خب اونجایی که تک سند میگه چی؟ میگه چندین نفر نگفت، یعنی قرار باشه کل این دیرم طلاعی نپذیریم، باید بریم سراغ سند، یعنی میخوام اینو عرض کنم، یعنی خود کل اینی میگفته اقلایی که حرف من ادهی نپذیرم، درسته؟ خب اون که خلاف اینی که شهادت داره میده صحت اینا، خب همون پس یعنی خودش میگه امکان داره اقلاییه و اشکال هم نداره یه دی حرف من نپذیرن، پس به سند رجوع کن، خب اونایی دارن به سند رجوع کن همین کار رو میکنن دیگه، میگن ما فرمایش شما برامون مسلم نیست به سند رجوع، در حالی که این ادعا میخواد بگه که این حرف کلینی زده برای اینکه دیگه به سند رجوع نمیخواد بکنه، حاجی میفهمین؟ یعنی ما میگن نیازی نیست به سند رجوع کرد، خودش شهادت داده، میگیم آقا خودش همین فرمایش شما که باشه، یعنی خودش گفته ممکنه در رو قبول نکنن، اگه مسلم بود باید قبول کنه که این کار نمیکنه، گوه اب نداره قبول نکنه، سند رو آوردم که شما بری از طریق سند برسی، درسته؟ و اونجایی که سه تا طریق داره سه تاشو آوردم براتون که بری تحقیق کنی، خب این نشون میده که خود کلینی توقع نداشت که همه حرفشو بپذیرن، کما اینی که مثلا از شیخ صدوق رحمت الله علیه روایت کلینی نقل میشه، عرض کنم خدمت شما، بعد میگه که نه خیر دست خط امامو دارم خلاف اینه، یا مثلا فرض فرمایید مقارنه کلینی و کافی و فقیه، مقارنه این دوتا نشون میده اخبار زیادی توی یه مسئله مرحوم صدوق نیاورده، خب اون هم اونا رو حجت دونسته. حالا ما اینجا این وسط چه کار کنیم؟ ما به این نرسیدیم که مرحوم کلینی میفرما صحیح یعنی صحیح وارد از معصوم دیگه، از که هیچ دلیل روشنی نداره. باید این معتبر معتبر است. آقای صدوق هم میگه اینا برای من معتبره، من به اینا حکم میکنم، از نظر من معتبره. کلینی میگه اینا برای من معتبره. آقای شهرزاد میگه فرق دارن. کلینی شهادت نداده. عرض کنم خدمت شما که از قرائن استفاده کرده، برای ما اخبار کرده، او استنباط کرده. چون یادتون باشه میگفتش که اینا بین من و خدا حجته و انا افتی به. خب ما میگیم نخه، اونجا منظوره تازه کردن. یه بار دیگه تحقیق بگم. آقای شهرزاد حفظه الله میفرماست فرق بین این حرف کلینی و حرف صدوق. کلینی فرموده اینا آثار صحیح از صادقینه، یعنی ما از مشایخمون اعتبارشو فهمیدیم، ولی شیخ صدوق اجتهاد کرده، گفته من اینا حجت بین من و خدا و انا افتی به. میگیم نخیر، اتفاقا هر دو، یا باید بگی هر دو اجتهاد کنن یا هر دو اجتهاد کنن. چرا؟ چون مثلا صدوق میفرماند من اون چیزایی رو صحیح میدونم که استادم حسن ابن ولی صحیح میدونسته، به اوی رجالیه و او هم برای خود شرایطی داشته برای پذیرش روایت راوی. توجه کردی؟ یعنی از منهج رجالی داره استفاده میکنه. صراحتا هم میگه، مثلا میگه این روایتی که در مورد نماز عید قدیره که اخیراً به درستی دارن تبلیغش میکنن، یه نماز در عید قدیر داریم در لمعه هست، شیخ مفید هم حکم صادر کرده. صدوق رحمت الله علیه میفرماد که اینو چون فلان راوی شو و ابن ولید استاد ما ردش کرده، من اینو قبول ندارم، مشکوک. پس درسته به اجتهاد کرده، ولی اجتهادش بر چه مبنایی بوده؟ به هر حال قول رجالی بوده. پس معلوم میشه اینجوری باید نگاه کنیم روایاتی که کافی و فقیه هر دو آوردن، وگرنه شما یک کلینی رحمت الله علیه داریم یه روایت معتبره و صدوق روایتی معارض با این میاره بگیه یکی معتبره. عرض میکنم این اجتهادی که میکنه تو مبنای رجالیش اجتهاد نمیکنه شیخ صدوق، تو مبنای رجالیش مبانی شیخشو میاره که ابن ولید باشه و او هم یه رجالی بزرگه. اگه شما تو مباحث مثلا آقای کوهی نگاه کرده باشیم، استثناء ابن ولید من کتاب نوادر حکمه، میخوان وقتی قرینه بیارن یه راوی ضعیفه میگن ابن ولید از کتاب نوادر حکمه یه در گذاشت کنار راوی ها رو، گفت اینا وثاقاتشون محرز نیست، میگن فلانی ضعیفه چون استثناء ابن ولید از کتاب نوادر حکمه. صدوق هم بنده خدا خودش تصریح میکنه من اون چیزایی که استادم صحیح میدونسته آوردم، یعنی تو بحث این که روایت آوردم به مبانی رجالی یه محقق رجالی رجوع کردم. پس اگر شما میگید اینجا یه محقق رجالی مثل کلینی که صاحب کتاب رجال هم بوده منرسیده گفته صحیح است، خب اون کم یه رجالی دیگه گفته صحیح است، بعد شما مبانی ندارید که این چرا گفته او چرا گفته. سخته بگیم کلینی رحمت الله علیه قرینه داشته، ابن ولید قرینه نداشته. ابن ولید روی اجتهادش تضعیف و تحصیل کرده، دلیلی نداریم. وقت به چه دلیل بیاییم حرف کلینی رو بپذیریم و حرف اون رو نپذیریم؟ غیر از این که دیگه نمیشه اون حرف هایش از این فکر کنم بودت که بگیم نه آقا چون ما نمیدونیم مبناش چیه میپذیریم. اونجا حرف کنیم وقتی مبانی متعدد شد افراد زیادی هستن، شما اینجوری باید هم حرفای شیخ صدوق بپذیرید هم حرفای کلینی رو، کلا میگه همش هست. حالا که اینا خودشون حرفای همدیگر رو مسلم نگرفتن. یعنی نمونه های فراونی داریم، مثلا شیخ صدوق تو یه باب سه تا روایت آورده گاهی با هم تعارض هم دارن، ولی روایت کلینی رو نیاورده. خب از این میفهمیم که اونم من لا یحذره الفقیه نوشته دیگه، قرار همین بس باشه و اونا رو نگرفته. و اتفاقا صدوق که 60 سال تقریبا کمتر از 60 سال فاصله داره با کلینی، او اگه اون قرائنی که شما الان ادعا میکنید نفهمیده چطور ما بگیم؟ آقای سردار می‌فرماد که نه خیر، ما اینو نمیگیم، ما میگیم اصلا ممکنه مقدمه کتاب کافی و دست شفتار ندسته باشه. بعد جایی که میگیم این دیگه ممکنه انصافا، ولی خیلی سخته، خیلی سخته که بگیم آقا شیخ طوسی اومده یه روایاتی آورده که نه تو فقیه هست نه تو کافی، صدوق هم یه روایاتی آورده که تو کافی نیست و روایات کافی رو همه شون نیاورده. حتی اینجوری نیستش که تو هر باب بگی ایره کافی دوتا روایت معارض داره، یکشو انتخاب کرده حجت دونست اون آورده. این کار گاهی که کم نیست، این گاهی زیاده، روایات یه باب رو اصلا نیاورده، خودش روایت آورده. اگر بگیم که بعد مبنا رو بپذیریم، ما مبنا کی این وسط بپذیریم؟ این هم که بگیم مقدمه، بله واقعا پیش میاد که مثلا چون نسخه خطی بوده کتابا قطور میشده، بگیم بخشی از کتاب دستش نبوده، یا مثلا یکی از بزرگواران که نمیخوان سوران بررسی کردن من لایزور در چه زمان نوشته شده، آیا در اونجا اساس کشی کرده بوده شیخ صدر بگنه کتاباش پیشش بوده. این سخت اینجوری بیان کرده، همین تعدد منهج معلوم میشه که با قرائنی که ما نمیگیم که اینا اجتهادی صرفه، قرائنی داشته شیخ صدر و قرائنی داشته شیخ کلینی، ولی چون قرائن نتیجه های متعدد آورده، میشه انصافاً گفت اون جاهایی که مثلا کتب اربعه و شیخ مفید نقل کردن، مثلا حدیث جابر و کتب اربعه نقل کردن، شیخ مفید هم نقل کرد، یعنی همه استوانه های متخصص اینو نقلش کردن و بهش احتجاج کردن. مرجو میکن این آره اطمینان میاره انصافاً، ولی اینکه یه روایت تو یکی از اینا اومده باشه و یا مثلا عرض کنم خدمت شما که مشهور بین تو عمل نباشه، یا راوی مجهولی که متعدد ازش روایت نقل نکرده باشن، اینا رو سخته بخوایم بگیم. بخوام جمع بندی کنم محضر شما عرض میکنم، به خاطر اینی که بحث اعتبار، بحث خبرویت پیش میاد و ما روش و منهج اون استاد رو در خبرویتش نمیدونیم، و درست وقتی نمیدونیم میشه اصالت صحت جاری کرد، اما چون افراد متعددن اولا و اینا هر کدوم نظرات مختلف دارن، ثانیا این که اختلاف روش چون کلن زیاده و یکی نیست، مثلا تو مثال نماز عرض کردیم توی شهری همه یه جور نماز میخونن، مثلا فرض کنید برای وضو یه شرایط قائلن، 2% جامعه یه چیز دیگه قائلن، شما میخوای نماز بخونی اونجا رو نمیشناسی، اصالت صحت جاری میکنی، اما اگه شما جز اون 2% بودی انصافا اصالت صحت نمیتونی جاری کنی، درسته؟ چون خیلی احتمال زیاد میدی که او خلاف من و شما نماز رو باطل میدونی، درسته؟ اونجایی که اختلاف روش خیلی زیاده یا مبانی خیلی متعدده، افراد مختلفی هستند و ما هیچی از جزئیاتش نمیدونیم، این خیلی سخته که بیان بگیم اصالت صحت مبنای شیخ کلینی رو میپذیریم. خب به چه دلیل مبنای کلینی بپذیریم صدوق نپذیریم؟ بعد اون وقت بگیم که آقا نه اینو میپذیریم اونم میپذیریم، بعد اون وقت وجه ترجیح رو چی قرار بدیم؟ مثلا شیخ صدوق که خواسته عرض کنم خدمت شما که بگه اینا برای من حجته و بهش حکم میکنم، عمده روایتشو بی سند آورده در فقیه، برخلاف اون چیزی که کلینی انجام داده، یعنی احاله داده به تای کتاب، تای کتاب هم بسیاریشو نیاورده، یعنی بسیاری از روایات صدوق مرسله، طبیعی هم هست چون میگه من اینا رو حجت میدونم دیگه، شما مقلد منی. و اگر شیخ کلینی هم میخواست برای اون قرینه بیارم، برای اون فرد یه کتاب کافی که آثار صحیح از صادقین و سنن القامت التی علیه العمل باشه، این همه به سند بحث نمیکرد، از این بر نمیاد. نکته بعدی اینه که مثلا ما میبینیم کتابهای فقهی مثل شیخ مفید و شیخ طوسی رو میبینیم، اینها تو باب تعارض که میرسه، اینه دیگه میخوام بحث رو جمع کنم و اینه نگاه کنید تو بحث حاجی نوری بعضی از اینا رو بیان کرده، بعضیش رو جواب داده، بعضیش رو تصفا کرده، دیگه هی بگم بحث طول میکشه. حاجی مثلا میاره میگه آقا ارز کنم خدمت شما که مثلا مرحوم شیخ طوسی روایت رو میاره و بعد حمله میکنه بهش. چرا؟ تو باب تعارض میخواد مسئله رو حل کنه، یکیشو میگه این که مرسله، راویشم فلانیه، مجهوله، در حالی که اون راوی روایت تو کتاب خودت کلینی بود یا اون روایت عرض کنم خدمت شما در کافی بود. نمونه‌های فراوانی میبینیم که حمله میکنه. پس اینی که بگیم آقایون قدما اینو قبول داشتن انصافا بر نمیان. باز نزدیکترهای ما مثل محقق هلی در شرحی که عرض کنم بر مختصر داره وقتی به روایات میرسه اصلا مثل ما برخورد نمی کنه که چون روایت در کافی هست، بحث سندی میکنه و اینها هم به ما خیلی اینا مثلا 200 سال بعد از این جریانه، مثل ما که فاصله شون نیست. ولی اینجوری نیست که بگن چون روایت رو کل این نقل کرده پس حجته. از این قرائنی که مختصر عرض کردیم به نظر میاد شاید نشه این ادعا رو پذیرفت که کتاب کافی رو خود کلینی حجت میدونسته همش رو اولا، یا اینکه ما میبینیم قدما وقتی در قرن 8 وقتی میان صحیح و ضعیف میکنن از 16000 روایت کافی 9000 تاشو ضعیف میدونن. این دیگه شهادت انحلالی نیست. مثل این نوره که جان قرن 8 7 و 8 از قرن 7 و 8 که روایاتو صحیح ضعیف میکنن.
مثلا کی این کار کرده؟ یعنی عالم درجه یک بوده یا
بله مثلا علامه علیزی اومده بر مبنای مشهور تو مرآت شما نگاه کنین 9000 تا از 16000 روایت کافی ضعیفه.
خب اون شما یه چیزی اولش گفتید که تو مرآت
نه نه خب اتفاقا داره حرف مشهور رو میزنه دیگه، نه مبنای خودش. وقتی 9000 تا از 16000 تا ضعیفه آیا میشه بگی شهادت انحلالی؟ مثلا من بیام شهادت بدم آقا همه این آقایون دور از نظر شما دزدی کردن، بعد بگن اینو 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 این نیست، بگن خب انحلالی پر این یکی میگن، این که شهادتش اصلا به شک میکنی. وقتی تعداد روایات مشکل دار زیاد میشه دیگه بگیم که شهادت انحلالیه. آره شهادت انحلالیه، نه اینی که کس تعداد روایات ضعیف از صحیح بیشتر باشه. از نظر آقای خویی کمتر از ربع روایات کافی صحیحه با مبنای رجالیش. از نظر مشهور زمان مرحوم علامه مجلسی کمتر از عرض کنم 2/5 صحیحه. بعد شما بگیم شهادت آقای شوبری بیشتر، آقای شوبری تقریبا نصفش رو صحیح میگه. بگیم شهادت انحلالیه، شهادت وقتی میگیم انحلالیه ظاهرن که مثلا 10 مورد شهادت داده یکیش هم خطا شده، اما وقتی خیلی موارد میره بالا دیگه نمیتونیم این شهادت انحلالی هم خوب خداییش خودمون به بین ما و خدا نمیتونیم بگیم که خب انحلالیه دیگه. بله اگه ما باشیم کلا 10 روایت مخطوط و کافی حتی 12 روایت مخطوط به معصوم نمیرسیم، میگیم شهادت انحلالی اونو دیگه تابلو به معصوم نرسیده. بقیه بگیم چارچم از عایشه هست، میگه خب ابن عایشه هم که همه میشناختنش دیگه مشهور بوده. عرض کنم خدمت شما که اما وقتی تعداد زیاد میشه سخته. بله از اون چیزی که برداشت میکنیم اینه که کثرت نقل از یه نفر ممکنه بحث خواستیم از قرائن بکنیم که آقای خوب اینو قبول ندارن که مثلا آیا شیخ اجازه بودن، وکیل بودن. عرض کنم خدمت شما اینا چقدر نقش داره، اونجا میشه گفت کسی رو روایه بودن روش بحث کنیم. انصافا اگر یه راوی گفته برای 2000 تا روایت داشته باشه خیلی سخته بگیم که این مثل ابو هریره است که گفته من کنت مولا و ما قبول داریم، نمیخونه دیگه. ابو هریره من کنت مولا هم گفته و ما هم میدونیم دروغگوه، ولی این دروغگو یه دفعه درست گفته. ولی اگه تو کتب ما مثلا 2000 روایت از ابن ابو هریره میبود میگفتن نه ما با قرائن فهمیدیم دیگه. وقتی تعدادش زیاد میشه این البته بعد اونجا بحث منهج بشه که ما چقدر به قرائن اهمیت میدیم. مثلا محمد بن سنانی که چند هزار روایت داره رو میشه تضعیفش کرد یا نه، یا مثلا سهل بن زیادی که بیش از 1000 روایت داره مثلا در کافی آیا میشه کلینی اینو ثقه ندونسته باشه نه حجت روایت شو بدونه دیگه. وقتی تعداد خیلی زیاد میشه به نظر من صرف کثرت اجلا به نظر بنده قرینه ای بر مثال است. خب نه، خب اونا لون میرفتن. ببین یه وقت یه بقالی میومد مثل اون بنده خدایی که تو جلسه آقای بروجردی رحمت الله علیه هست، یه عکسی از بروجردی هست یکی با کلاشابا نشسته، این مثلا چه رضی بوده این سید داره روزن خون نشسته، حالا ممکنه بگید داره بایدم نقل کنه، بگید گفت نیم استصحاب در شبهات موضوعی چی چی اصلا به این قول عمل نمی کنه، میگن چه رد میشه این استصلاحات نمی فهمیده، یه روایت باشه، دو تا روایت باشه، پنج تا روایت باشه میشه یک کارش کرد، اما 800 تا روایت باشه وقت اصحاب هیچ سکوت هم کردن راجع بهش و چجور به این عمل کردن، این کلینی به 800 تا روایت توجه نکرده جور در نمیان، اون مغیرت ابن سعید و اینایی که جر میکردن خب لو هم رفتن توجه میکنی، و بعد دیگه در مثلا فرض کنی از مغیرت ابن سعید کلینی اصلا روایت نقل نکرده، از میفرمین البته من نمیخوام بگم کثرت نقل قطعا دلیل به ساقته، هر زمینی که قرینه بر به ساقته، این ندیده بگیم خیلی بعیده، خب اونو ما از که این بعیده دیگه، شاده اون خیلی ممکن تر مقدمه نبینه، چون ممکن مثلا تو بحث نسخ خطی الان شما همین فهرست نسخ خطی مربی نگاه کنید، مثلا میگه جلد مثلا تهذیب از کتاب فلان تا کتاب فلان باب فلانشه، چون گرون بوده خیلی، این ممکن مثلا بگید جلد یه اصول دست مثلا صدوق نبوده فرو دستش بوده، استبعاد داره ولی میشه، اما این که بگیم این روایت ندیده مثلا فرض کن ندیده مغیرت ابن سعیدی هست که ید استفی احادیث هایی باید 700 تا ازش باید نقل کرد، بلاخره تو اون قم و ری و اینا هیچ کی نبود بیاد جلد ریاوت داری مثلا از اوباما رو باید نقل میکنی 700 تا سخت میشه، البته نمیگم این دلیل رساقت ها، چون از سیاری هم کلینی 70 باید نقل کرد، سیاری همون کسیه که راوی اصلی روایت تحریف قرآن، مثلا باز 70 تا و 700 تا فرق داره ولی خیلی نقل کرد،
اشعال بس ما تقریبا پذیرفتیم کلینی که میگه با اون قرآنی که گفتیم بس احتمال زیاد اشعال نشهاده این همه اومده سمد
نه 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 اشکال نداره که شما با قرآنی یه چیزی فهمیده باشی ولی دیگران چیز دیگه فهمیده باشن، اما تو الان شهادت ها با هم تعارض داره،
نه این شما پس در درجه اول اشعال رد کردیم،
نه من عرض کردم اینی که محتمل الحس هست، انصافا محتمل الحس میتونه باشه، اما کلینی محیط خودشو دیده، توجه میکنید نه رفته همه جهان تشیع بگرده، کما اینکه حوزه خراسان و ماوراء النهر اصلا هنوزم بر ما غریبن، یعنی افرادی مثل کشی که این همه مهمن شما از زندگیشون چیزی نمیدونید، یعنی که هنوز اگر کسی بخواد حکم صادر کنه روی بحث رجالی بره باید به کشی رجوع کنه، با اینکه یا عیاشی که استاد کشی بوده، چون اینا تو دور بودن از منطقه اصلی اسلامی تو به دست ما نرسیده خیلی اخبارش، کما اینکه بسیاری از مسلمین که جاهای مختلفن، مثلا شما از امامزادهای مصر چقدر خبر دارید، از امامزادهای افریقا چقدر خبر دارید، اصلا اسمشون هم نشده فراوون امامزاده دارن،
یا بالاخره ما چی شد؟ یعنی شما یه درجه
اومدید عرض این بود محتمل الحس بودنش امکان داره، اما این که بگیم معتبر است باید بدونیم اون روشش چی بوده، توجه میکنید یا چه کجا را دیده کجا را ندیده، عرض کنم خدمت شما که چه رواتی رو به عنوان پذیرشش حرفاشون، مثلا مرحوم صدوق میگه من ابن ولید محورمه، خب ما نمیدونیم مرحوم ابن ولید چی بوده، به چه دلیلی راوی رو حذف میکرد و یه دلیلی باید حذف نمیکرد راوی رو حذف نمیکرد،
ما گفتید که صدوق از اشتهاد توی چیز نکرده که از ابن ولید میاد،
نه عرضم این بود که اون اشتهادی که صدوق میگه همون کاری که شیخ کلینی کرده، یعنی چی؟ به این عنوان که او با یه مبنایی که ما نمیدونیم روایات رو پذیرفته، مثلا بالاخره از اساتیدش مدارکی دستش بوده اینا، او هم با همون روش با روش خودش، ما اونم نمیدونیم اینم نمیدونیم، به چه دلیل اونو ترجیح بدیم، ترجمه کنیم، شما میخوای خبری نقل کنی نمیخوای اجتهاد کنی، مثلا اخیرا مفتی اعظم عربستان یه گندی زده، خب شما میدید نقل، مثلا شما از مشرق نیوز نقل میکنیم، من میرم از یه جای دیگه نقل میکنم، ترجمه کردید، من نمیخوام اجتهاد کنم، ولی حوزه منابع معرفتی شما با من فرق میکنه، بعد این با هم اختلاف داره. حالا ما اینو بگیریم یا اونو بگیریم، توجه کردین؟ مثلا مشرق یه حرفی زده، تابلوی حرف دیگه ای زده، خب از خبرنگارشون هم معلوم نیست. فرض کن به چه دلیل یکی رو در جیب اون یکی بدین؟ بعد یه وقتی میشه پنج تا خبرگزاری پنج دور حرف میزنن، این باز سخت‌تر میشه.
یه دلیلی هست که این صبحانی تو کتابشون آوردن اینه که اگر واقعا اون قدما یا حتی خود جناب خلینی همه احادیث رو صحیح میدونست، به یه عبارت صریح‌تر میآورد که اینقدر دعوا نشه و قدما هم تو کتابشون نقل میکردن به صورت صریح. در
این هم حرف خوبیه،
هیچ کدومو ندید،
این هم حرف خوبیه. این که مرحوم آقای صبحانی فرمودی که بگیم آقا خب مرحوم کلینی صافتر هست، این حرف رو درست میگفت یا این یعنی روایات کتاب من مثلا همه چون صحیحه هستن، یا فرض کن راست میگه، ما تو منبرم میخوام عرض کنم، مثلا میگم امشب روایاتی میخوام عرض کنم همه چه از نظر سند صحیح هست، یه تصریحی میکنه.
بعد قدمای نزدیکشون
هم اینو عرض کردیم دیگه، عرض کردیم قدما و متأخرین مثل قرن 7 و 8 اینا هیچ کدوم این حرفی که امروز برداشت میشه از اون کلامو نفهمیدن و هیچ کدوم نقل نکردن که آثار که از کلینی نقل شده همه صحیحه هستن. یا عرض کردیم مثلا شیخ کلینی، شیخ مفید و شیخ طوسی تو مباحث فقهیشون روایت کلینی رو زدن، تضعیفش کردن، این برخلاف این که شهادت ندادن که صحیحه، تضعیفش هم کردن، از اینا معلوم میشه. به نظر مسلم میاد که قدما همه کتاب کافی رو صحیح نمیدونستن، البته کتاب مهم نمیدونستن، و اون فرمایش هم که بگیم مقدمه کتاب ندیده بودن، خب صدوق ندیده بود، شیخ طوسی هم ندیده بود، بقیه فقها هم خیلی بعیده این حرف رو بزن. بله، منطقه قبرهایی داشتن اینا، مثلا چیکار میکردن؟ میومدن میگفتن فلان کس در تو اصل فلانی روایت هست، ولی تو سایر اصول خلاف این هست، حذفش میکردن. یعنی راههایی داشتن برای بررسی. ما اگر بخوایم این حرفو بپذیریم کلا روایتمون رو هوا میده، توجه میکنی؟ البته ممکنه خواهیم بگه بره، خواهیم بگیم نه اینجوری نبوده که بزرگان ما اینقدر اهمال کنن که مثلا رها کنن. بله هر کدوم اونا که جاهل حدیث بودن یا ضعیف الحدیث بودن دیگه، مثلا شما فارس بن حاتم قزوینی که کشته شده، این خلاطی که به دستور ائمه کشته شدن کافی دیگه روایت از اینا ندادی؟ کسرت روایت، کسرت روایت دیگه، من عرض نکردم کسرت روایت تدل و علل به ساقه، عرض کردم قرینه است، منطقه قرینه و داخل هم دید مجموع کنیم یا اصلا این محتوی روایتش چیست؟ کما اینکه اون احمد ابن محمد سیاری که اخیراً 2009 کتابش در اروپا چاپ شد، متاسفانه توسط یه ایرانی و یه اسرائیلی مشترکه و میترسه اون ایران بگیره، خیلی آدم بزرگی هم از تو فضای استشراق، میترسه بیاد ایران کسی بگیرنش. کتاب که منتشر شده، این کتاب در واقع میخواد بیان کنه متقدمین شیعه در قطع بر تحریف داشتن و متأخرین شیعه با تقیه برای اینکه از مهلکه و شبه فرار کنن انکار کردن. از رو کردیم از اینجا خیلی کتاب خطرناکیه، کتاب القراءات سیاری 2009 چاپ شده، کتاب القراءات حدود 700 روایت از اون 1000 روایت که آجه نوری استناد میکنه تو فصل خطاب بعد از تحریف قرآن، حدود 700 تاش مال این سیاری. نه این که کلینی 700 تا نقل کرده باشه، 700 تاش مال سیاری. او میخواد بگه متقدمین قائل به تحریف بودن، بعد محمد علی امیر معزی، بله ایشون یه پروفسور اسلامشناس مستشرق محسوب میشه، مستشرق غربی، الان تو طبقه بندی مستشرق غربی محسوب میشه چون با پیشوردهای همونا هم بحث میکنه. 21 سال تحقیق کرده، مقاله مهمی درباره بصائر الدرجات داره که بسیار مهم. محمد علی امیر معزی. عرض کنم خدمت شما که سعی کرده بصائر الدرجات رو، این کتابی هست، نسبتش رو به نویسنده از بین ببره. بگه این کتاب مورد قبول متقدمین نبوده.
نویسند
این کتاب مورد پذیرش بزرگانشیه نبوده، کتاب رو غیر معتبر قلم داد میکرد. و اینکه حالا این کتاب همون کتاب هم تازه باشه بس. یه کتابش اخیراً نشر نامک چاپ کرده به اسم تشیع، یه کتاب دیگری هم به زودی منتشر خواهد شد. بله؟ 700 در مورد تعریف قرآن؟
نه
چی فهمیدی؟ از کی؟ نه سیاری 700 روایت کافی نداره، بوده 70 روایت داره. ولی و 700 روایت درباره تعریف قرآن از سیاری. راجع به جان
کدوم امام دستور قتل ایشون؟
چند امام دستور ترور صادر کردن. البته ترور که به این معنی که محضور و دم رو دستور اعدامش رو صادر کرده ولی خدا. فارس ابن حاتم غزوینی یکی از خطرناکترین هاست. چرا؟ چون که این مثلا فرض کنید من میرفتم ادعای باب امام زمان بودن میکردم هیچ میگفتم دیوونه است. ولی آقای باب بحثه در حضور علی میگفتم بابم، قبول دارید که خوب میچسبید، درسته؟ یکی فارس کسیه که علیه زیدیه، واقفه، اسماعیلی کتاب داره، این خودش پهلوان میدان مرد و شهاد محسوب میشه. بعد گفتم من باب امام. و تو فضایی که ائمه ارتباطشون با شیعیانشون ارتباط نامنگاری هست و سخت ارتباط حضوری، الان یه نفر بگه آقا فرض کنید که فلان مرجع هر وقت خواستی من میارمش مربی، مثلا آقای سیستانی هر وقت خواستی من میگم پاشو بیاد مربی. خب این آدم رانت ارتباطی داره دیگه، درسته؟ لازه همه حواشو داره. باب امام بودن خیلی نکته بود، هیچ کس نمیتونست به امام ارتباط داشته باشه. یه نفر باب وکیل امام بود، توجه میکنه حالا آقای سیستانی و حفظ داله بارتون کنید با امام هادی، مثلا چقدر وقت اون رابطه چقدر قیمتی میشه. خیلی من لذا باب امام بودن خیلی موضوع مهم بود. اینی که قلات همه ادعا میکرد ما باب امامیم. بعد چرا قلات باب امام میشدن؟ برای اینکه پنج نفر میخواستن بگن ما باب امام هادی هستیم. حالا مثلا ما پنجتا تون چهارتا ادعا میکنم ما باب امام هادی، خب مردم میان وجوهاتو میدن به اون. من گفتم من پشت دیوارم میبینم، اتفاقا ملائکه رو من بالا پایین میکنم، منم ترجمه به این مجبورم یه چیزایی بگم که عظمتمو نشون بده. ترجمه به یعنی اصلا ربط اینی که عمده قلات، یکی از اون چیزایی که تو بحث قلات بازش توجه بشه اینه، قلات مدعی بابیت بودن. یعنی اصلا خواستگاه قلات چی بود؟ اونجا بودی من بابم، امام زمانم میبینم، هر وقت بخوام باش ارتباط دارم، گناه کردی میرم براش استغفارتو میگیرم میام، مشکلی چیز میتونم، تازه خودم هم مثلا ما به هم سجده میکنه، یعنی که وجوهاتو با اینا ندن به من بیان. ترجمه میکنیم و فارس اینطوری و حضرت خلاصه حکم اعدامشو صادر سران قلات. قلات آخه یه عدهشون طرفدارن مثل ما که سلام نمیم. بسیاری از اشعار ممکنه بگن قلات به، ولی ما از عشق به اهل بیت میخونیم، درسته؟ یعنی ما نه به دای بابیت میکنیم نه هیچی، ولی اون شعره رو میخونم و میگیم هو این از عشق. ترجمه کنید منتها سران قلوب اینطوری نبودن.
سیاری
از نکنه فارس هست.
سیاری
نه،
سیاری
امام هادی در کتاب کشتی هست که حضرت پولش هم دار و خیلی کار سختی هم بوده از این جهت که باب بوده، وکیل بوده دیگه، ادعا داشته. اون کسانی که ادعای بابیت میکنن خیلی خطرناک بوده. یعنی اول از حضرت بیانیه میده این وکیل ما نیست، ولی وقتی طرف داره لعنش میکنه، دستور حذر میده، فایده ای نمیکنه، میفرماد که او رو ترس کنید. میبینه گوش نمیدن. چرا گوش نمیدن؟ چون مردم ارتباط نمیتونن با هم بگن. مثلا الان بیاد من به شما بگم که معاذالله آقای بهجت نیروی اسرائیل، شما میگه برو دیوانه چی داره میگی؟ یعنی اونی که گفته من بابم یه دی باور میکردن، بعد خبر میرسیده امام گفته این ملعونه، گفتن خودت ملعونی چی داره میگی؟ قبول نمیکردن. حضرت میگه تا اینا ورش نداره فتنه نمیخوابه، چون مردم باورشون نمیشه که امام عادی حرفا زده باشه، چون ارتباط نمیشه. بگه شماره آقا رو بگی ازش بپرسن، امکان حضوری نبوده، همش نامه نگاریه. تازه تو این نامه نگاری ها نامه رو میفرستادن تو را، مثلا این افرادی که وقت بودن ممکن بوده تو رایی که بلا سرشون بیاره نامه رو بدزده، راهزن نامه رو میگرفته، نامه رو میگرفته نه جمع میکرده، چون وجوهات میخواستن بفرستن، اون 100,000 سکه طلا میخوام بریم، راهزن میزده اینا رو، نامه رو در میابده اوه عجب خبریه، و اطمینان نمیکردن خیلی به نامه. نمونه های فراوانی هست از مباحث امام جواد و امام عادی که میگه ما حسن میکردیم ببینیم این نامه پاسخ امام واقعا پاسخ امام هست یا نیست، چون راه ارتباطی قطع بوده. فرض کنید شما الان مرجع تقلیدتون رو ببرم تو اسرائیل مثلا اسیرش کنن، چون چون خودش ارتباط بگید. حالا این میگم که خیلی استبعاد کنید وقتی یه نفر توی پادگان نظامی حکومت جور هست، ارتباط نمیشه میرسی باش کرد. میشه بالاخره یکی رو گیر آورد، یه نفوذی، یه خبری، ولی خیلی سخته دیگه، چون خیلی سخته اطمینان پیدا نمیکرد. امام میبینه که نمیتونه اینا هر چی بگه ملعون فلانه باورشون نمیشه، چون اینا تو ذهنشون اینه که آقای حضرت این بزا حضرت میگه بکشیدش که خلاص شون از دست. مثال حضرت عادی و امیرالمومنین و از بین رفتن آل شهود صلوات الله علیه و آله.